جمعیت ما چقدر بود؟ 37 میلیون نفر.
درست.
خب 20 میلیون نفر در مقابل 37 میلیون نفر تعریف میشد. الان که ما 83 میلیون نفریم، بعد جمعیت بسیج میشده 40 میلیون نفر.
درست.
درسته. به نظرتون تو این رشد کمی با یه کمکاری تو این حوزه ما مواجه نشده بودیم؟
خب ببینید، همونطوری که آقای دکتر فرمودن، ببینید ما چقدر زیرساخت لازم رو آماده کردیم برای ورود مردم.
توسعه کیفی دادین یعنی؟
ببینید، غیر از اون توسعه کیفیه، ما سعی کردیم کمیتی هم رشد بکنیم. خیلی مهمه. ممتاز این که تو این طرح‌ها چقدر تونستیم تعامل کنیم. ببینید، من عرضم اینه. ببین شما تو حوزه کسب و کارهای خوردی که حالا عرصه تخصصی که ما ورود کردیم و به درستی هم هست، به دلیل این که مردم رو درگیر میکنه در اقتصاد، سرمایه خورد اونها رو میاره وسط و میتونه با منابعی که در اختیار دارن بخش اعظمی از اقتصاد که حالا ثابت شده تو دنیا. الان شما نگاه کنید چقدر از جی دی پی کشورهایی که تو کسب و کارهای خرد ورود پیدا کردن، مثل چین مثلا، چه حجم بالاییه. خب این خودشون اقتصاد مردم پایه است دیگه. ما چطور میتونیم اون صنایع بزرگمون رو خرد کنیم، بریزیم تو روستاها و بر اساس اون قطبی سازی که داریم انجام میدیم، بر اساس مزیت‌های رقابتی و نسبی مردم رو بیاریم پای کار؟ ببینید، شما بسیجی صرفا این کسی نیستش که کارت بسیج رو داره.
بله.
بسیجی اون کسیه که دلش با نظام همراهه. احسن. داره تلاش میکنه برای استقلال کشور، برای تمامیت ارضی کشور.
احسن.
و تمام حوزه هایی که تو اون عرصه تخصصی بهش سپرده شده به درستی انجام میده.
درست.
این رو ما بهش میگیم بسیجی. بسیجی صرفا اون کسی که کار داره نیست. ولی ما باید از این ورم نگاه کنیم، یعنی یه طرف قضاوت نکنیم، بگیم که آقا چقدر ما کمک کردیم به این که مردم بیان توی صحنه و بتونن سالار زندگی خودشون باشن. این خیلی مهمه. اون بستر رو فراهم کردن برای اینکه بتونن به قول معروف بیان فعالیت خودشون رو رقم بزنن. ما توی بسیج، حالا تو اون کسب کار خوردی که حالا تخصص من هست، توی این عرصه هم دارم کار میکنم، متصدی مسئولیت کردم، ببینید کمک کردیم برای اینکه روانسازی قوانین انجام بشه.
خب با چه ابزاری؟
همین دارم عرض میکنم. ببین مثلا رفتیم سراغ مصداقی، اگه بگم اینو دار
همین
راجع به
قانون رفع موانع تولید که آزار میده.
احسن. مثلا رفتیم سراغ سازمان غذا و دارو. چون شما میدونید یه قانونی که وجود داشت این بود که میگفتن آقا به کارگاهی که مساحت کمتر از 250 متر داشته باشن، عملا بحث مشاغل خورد و خانگی تعلق نمیگیره. چرا؟ حالا استدلالشون هم این بود که میگفتن که این بالاخره از قدیم الایام بوده، این اشل هم برای چی وضع شده؟ به خاطر اینکه آزمایشگاه مستقر باید داخل اون کارگاه وجود داشته باشه که ممیزی لازم رو انجام بده، به تناسب اون باید ناظر فنی اونجا حضور داشته باشه که بتونه بحث نظارتش رو انجام بده. ما چی کار کردیم تو این حوزه؟ اومدیم رفتیم با سازمان غذا و دارو مواظبت کردیم. این که شما فرمودید هماهنگی وجود داره برای اینکه موازی کاری نشه یا تداخل وظایف صورت نگیره. رفتیم هماهنگ کردیم با سازمان غذا و دارو، تفاهم نامه بستیم در این رابطه که آقا این مشاغل خانگی رو، گفتن آقا ما مشاغل کارگاهی رو فقط قبول داریم، یعنی مشاغل خانگی به این مشکل برخورد، چون گفتن آقا محصولات خانگی که اکثرا مواد غذایی از شما ورود پیدا کردید نمیتونه تو پستوی خونه تولید بشه، نه نظر بهداشتی دچار مشکله.
احسن.
گفتیم خیلی خوب، حالا کارگاهیش به چه ترتیبیه؟ به شرط اینکه مثلا اون بحث‌های 250 متری اینا رعایت بشه. خب این خیلی سخت بود برای ورودشون. چیکار کردیم؟ تفاهمی که کردیم گفتیم خیلی خوب، این اگر ما بیایم همین کارگاهایی که شما میفرمایید و روش مصر هستید، پروتکل‌های لازم رو رعایت بکنیم، مؤلفه‌هایی که لازمه رعایت بکنیم، ولی از این ور با کوچک کردن، مینیاتوری کردن این بعد مساحتی، که چطور؟ از طریق این که آقا آزمایشگاه مستقر تبدیل بشه به آزمایشگاه طرف قرارداد، دیگه لازم نباشه داخل خود اون کارگاه مستقر باشه.
احسن.
یا مثلا ناظر فنی که به هر حال یه اتاقی میخواد مستقر بشه، این اگر تبدیل بشه به ناظر طرف قراردادی که خود عرضم به خدمت شما سازمان غذا و دارو قبولش داره و گواهی براش صادر کرده، اون آزمایشگاه رو آزمایشگاه مرجع قرار میده که خودش قبول داره که اگه فردای گواهی برای یه محصول غذایی تولید شده صادر کرد، این از طرف سازمان غذا دارو مورد قبوله. اینها رو وقتی کم کردیم گفتن آقا اصلا بحث مساحت الان مطرح نیست، الان شما توی به فراخور اون عرصه‌ای که میخواد توش فعالیت بشه، اگه توی اتاق 12 متری هم عرضم بخواد این بحث شکل بگیره، بحث تولیده، ما حاضریم که به نسبت این، ما ویدیو کنفرانسش رو برگزار کردیم با حضور عرضم به خدمت شما رؤسای دانشگاه علوم پزشکی استانها و در مرکز مدیر کل سازمان غذا دارو که داره این بحث عرضم به خدمت شما ممیزی لازم رو انجام میده و سیب سلامت میده.
بله بله.
خب این باعث شد که یه حجم قابل توجهی از آدمهایی که میخواستن توی این عرصه ورود پیدا کنن، عرضم به خدمت شما بستر لازم برای فعالیتشون فراهم بشه.
بله.
خب این میدونید کم کردن اون زواید اداری و بوروکراسی که حالا قبلا داشته لحاظ میشده و آماده کردن بستر لازم برای ورود مردم باعث میشه که اون رضایتمندی از نظام شکل بگیره، باعث میشه که اون عضوگیری یارگیری از مردم شکل بگیره. شما اگه کاهش دادی این قوانین زاید رو و رفتی به صورت به سمت روانسازی قوانین، این رضایتمندی اتفاق میفته، عضوگیری بیشتر میشه.
بله.
وقتی مردم بتونن سالار زندگی خودشون باشن تو فعالیت‌های اقتصادی، شما الان ببینید همین سرمایه‌های سرگردانی که الان توی کشور موجوده ناشی از چیه؟ ناشی از اینه که تولید خیلی به صرفه نیست، ولی اگه شما همه این قوانینی که دست و پاگیره مانع اون جهش تولید میشه از پیش پای مردم برداشتی، تونست بیاد یه تولیدی بکنه که ارزش افزوده خوبی براش داشت، چطور این آدم راضی نمیشه از نظام و چطور نمیاد عضوگیری نمیشه داخل این شبکه بسیج؟
بله حق با شماست. خیلی فرمایشتون متین بود. آیه دکتر رعیتی فر روی خط ارتباطی ما که تشریف دارید، درسته؟
بله.
آیه دکتر ببینید، اگر به ما بپذیریم که حضرت آقا روی قله نشستن و از اون منظر مسائل رو میبینن و قطعا دیدگاهشون متفاوته با ماست که ما داریم از حوزه دامنه کوه داریم مسائل رو میبینیم، پس وقتی ایشون یک فرمایشی رو دارن ما تمام قد باید امکاناتمون رو در اون حوزه بسیج بکنیم. عنایت دارید اگر ما مجموعه شما رو یه لوکوموتیوی بدونیم که 22 تا واگن داره، این 22 تا واگن ها اخشار شماست، تقریبا 23 میلیون نفر آدم هم مسافر این قطارن، اگر ما بتونیم ریل این قطار رو ببریم به سمت فرمایشات حضرت آقا، به خصوص توی این زمینه خاص که تولید جهش تولید هست و میتونه بسیاری از توطئه های جنگ اقتصادی رو خونسا بکنه، میخواستم عرض بکنم که الان 9 ماه تقریبا 8 ماه از سال گذشت، وارد نهمین ماه سال میشیم. اگر از آقای دکتر رعیتی بپرسیم که آقای دکتر شما برای این فرمایش حضرت آقا که کارنامه رو میخواید کارنامه‌تون رو روبروی ایشون بذارید، چه نمره‌ای به خودتون میدید؟ البته من معتقدم شما کارنامه‌تون تو بعضی جاها واقعا درخشان، حالا اگر نیاز به توضیح بود من خدمتون عرض بکنم، ولی میخواییم از زبان خودتون بشنویم که مسلط بر موضوع هم هستیم.
خب خدمتتون که عرض کنم، من نمره خوبی رو برای خودم قائل نمیشم، چون من فکر کنم که ما باید خیلی بیشتر از اینا تلاش کنیم. قطعا نکته که فرمودید، اون دیدبانی که حضرت آقا از کلیه فعالیت‌های کشور دارن و تأکیداری که دارن، ما به عنوان سربازان نظام باید تلاش ویژه‌تری رو بکنیم تا بتونیم مشکلات مردم به حداقل برسونیم تو حوزه‌های مختلف. و قطعا رویکرد جدیدی هم که بسیج تو چند سال گذشته داشته که افشار به صورت تخصصی سازماندهی کرده و یک نقش جدیدی رو که بسیج علاوه بر اون جذب قانونی سازماندهی که در قبلا داشت، این که بتونه اثر بخشی و نقش آفرینی کنه تو حوزه‌های مختلف، مؤکد همین هست که بسیج میخواد اون لوکوموتیو رو به خوبی هدایت کنه و اون جامعه حداقل پیوست به خودش رو به عنوان پیشرو حرکت بده و بتونه کل کشور رو تحت تاثیر قرار بده. ما به عنوان حالا یکی از خدمتگزاران در بسیج خدمت شما هستم که ما به لحاظ اون حوزه مسئولیتی و حوزه اختیاری که داشتیم تلاش ویژه کردیم که دغدغه تولید کنندگان در حوزه کارخانجات مراکز تولیدی و همچنین تشکل‌های کارگری کارفرما کشور رو کمک کنیم و اون دغدغه‌هاشون رو به حداقل برسونیم تو حوزه تولید. چون ما خب خیلی از کارخونه‌ها و مراکز تولیدی ما تو کشور علاوه بر همه زحماتی که دولت‌های مختلف برای ایجاد زیرساخت‌های مختلف در کشور کشیده شده، من فکر کنم اون نقطه‌ای که تو صحبت قبلی ما خدمتتون عرض کردم، اون هم‌افزار لازم و اون همراهی لازم رو نداره و ما تو خیلی از شرکای صنعتی و کارخونه‌ها و مراکز تولیدی محصولات رو تولید داریم می‌کنیم که با محصول نهایی کارخونه با من مواد اولیه کارخونه دیگه هست و ما داریم تلاش میکنیم و تلاش کردیم که بتونیم مراکز صنعتی و تولیدی رو به همدیگه بشناسونیم تو شرکای صنعتی، به لحاظ ما اونجا تو شرکای صنعتی هستیم و بتونیم هزینه تولید رو کاهش بدیم. چون ما تو شرکای صنعتی البرز غزه می‌بینیم که یه محصولی داره تولید میشه، یه کارخونه دو تا تو همون شرک، حالا رفته شرک صنعتی البرز که شرک بزرگی هست، این کارخونه دیگه همون محصول رو مصرف داره ولی میره از یه جای دیگه خیلی با فاصله میاره یا حتی وارد میکنه توی استان دیگه، توی شهر دیگه، و این هزینه تولید افزایش پیدا میکنه. ما تلاش کردیم که یه بانک در مفصاری تهیه کنیم و بتونیم ظرفیت ها رو شناسایی کنیم، کارخونه ها رو کل زنجیرهاشون رو تو اون مشخص کنیم که مواد اولیه‌اش کجاست، محصولش چیه، فروشش کجاست، و این رو به بقیه کارفرمایان و تشکلات کارفرمایی کشور هم ارائه بدیم که از این ظرفیت بتونن استفاده کنن. یه نکته دیگه هم که ما خیلی داریم مالو کمک میکنیم به این موضوع، این که بخش خصوصی و حالا به نوعی کارخونه‌های کوچک متوسط و تو شرکت صنعتی واقعا برای حل بعضی از موضوعات و مشکلات، چون دسترسی به مسئول اجرایی دستگاه اجرایی نداشتن، ما تلاش کردیم که در کنار اون ستاد رفع موانع تولید بتونیم حضور این مدیران دستگاه اجرایی رو تو شرکت صنعتی کارخونه‌ها ببریم و بتونیم اون ظرفیتی که بسیج، اون جایگاهی که اعتبار بسیج رو اینجا هزینه کنیم که دغدغه‌های تولید رو خیلی از مسئولین مستقیما بشنوند و خیلی از این گره‌ها رو میتونن راحت حل کنن. یعنی حضورشون دستور عاجلی دادن برای حل یه مشکل یه کارخونه یا استمهال وامی یا تخصیص بدهی یه کارخونه خیلی میتونه کار رو روان‌تر کنه. یه مثال من خدمت ما توی کارخونه 400 کارگر داشت، اداره گاز به علت بدهی گاز می‌خواست گاز اونو قطع کنه. خب ما واسطه‌شون گفتیم آقا این میتونه بده ولی الان مشکل داره. اداره گاز اون استان هم لطف کردن، مدیر کل مدیر عامل گاز استان گاز رو تخصیص کرد، نه اون کارخونه تعطیل شد، اون مدیر عامل گاز هم به اون طلبی توی پروسه 6 ماه رسید. اینا یه ظرفیتایی هست که میتونه به ما
احسن
و تو تولید کشور به ما کمک
زنده
کنه. اجازه ندیم که ما تولید اون با وقت مواجه بشه. مدیران تولید باید الان همه تمرکز رو تولید بذارن. اگر این مسائل حاشیه‌ای اطراف هم بخواد دامنگیرشون بشه و مشکلاتی که دارن، نمیتونن همون جامعه کارگری هم که تحت پوشش خودشون هست و به قول ما مشکلاتشون هست.
حق با شماست. آقای دکتر رعیتی، ببینید ما تقریبا نگاهمون رو به بسیج تغییر دادیم دیگه. الان بسیج اتاق فکر جمهوری اسلامیه دیگه، اون نگاه دهه 70 رو به مجموعه بسیج نداریم که نگاه جنگی و مسئله نظامی بود. ولی از این ور هر وقت امنیت داخلی کشور ما دوچار
فکر کرده رو همون موضوع هم باز برنامه داره.
نه، میخوام ذهنیت حضرت عالی و شنوندگانمون رو ببرم به یه سمتی که وقتی امنیت داخلی ما دوچار مشکل میشه، میبینیم که بسیج تمام قد وایساده. اونجایی که تضمین حقوق مالکیت افراد خدشه بهش وارد میشه، ما الان انتظار داریم که بسیج اونجا حاضر باشه، چون یکی از فاکتورهای دهگانه فضای کسب و کار دیگه. عنایت دارید، تصور بفرمایید یه کشاورزی، خب یه باغداری، این در طول سال درختاشو آبیاری میکنه، کود میده، نمیدونم نگهبانی میکنه، موقع برداشت محصول که میشه آقایون سارقا حضور پیدا میکنن، محصول ایشون رو کاملا میدوزن. حالا کنار خیابان هم شما میبینید که دارن میفروشن این محصولاتشون رو. این بزرگترین ضربه به بحث تولید کشوره. حالا که اینجا تو مباحث امنیتی واقعا کشاورزهای ما، باغداران ما، خیلی جاها اصلا احتیاج به این فاکتور داریم. ما این مؤلفه، یکی از اون مؤلفه های بسیار مهم فضای کسب و کاره، الان شاید خدشه‌ای بهش وارد. شما تو این زمینه چه کمکی میتونید بکنید؟
خب تو اون زمینه رو قطعا بسیج مساجد و محلات برنامه داره. ما تو همین امسال یعنی چند ماه گذشته به لحاظ آمادگی که علاوه بر اون حوزه تخصصی بود تلاش کردیم که برای شرکت صنعتی مراکز تولیدی کشت و صنعت ها یک به قول معروف آزمون یا مانور دفاع از رزمایش دفاع از مغر برگزار
کردیم. احسن
علاوه بر این که اون کار تخصصی رو دوستان دارن کمک میکنن، یه آمادگی هم داشته باشن که اگر یه عده خواستن تعدی کنن به اون صنعتشون، به تولیدشون، به مالمگر املاک اون افراد بتونن از اون دفاع کنن. قطعا بسید اون روی کرده امنیتی دفاعی که برای دفاع از مردم، نه این که کار خاصی انجام بخواد بده، برای دفاع از مردم و دفاع از جان و مال مردم در طبق اخلاص میذاره. ما برای کارخونه شرکت صنعتی مرکز تولید در همین چند ماه گذشته یک مانور رزمایش رو برگزار کردیم که کارخونه مرکز تولید کارگراشون، حتی اونایی که بسیجی نیستن، این عضو بسیجی نیستن، ولی جز دل در گروه این نظام، این انقلاب، دل در گروه همین تولید کارخونه دارن، بتونن سیانت کنن از تولیدشون. قطعا ممکنه یه هر اتفاق بیفته، ولی ما باید آمادگی خودمون رو کامل داشته باشیم و این رو هم بسیج جز برنامه اصلیش میدونه. علاوه بر این که الان گردانهای رزمی رو تشکیل داره برای که بتونه تو حوزه مختلف امنیتی کار انجام بده، تو حوزه تخصصی هم داره کار خودش انجام میده.
بسیار ازتون متشکرم.
کار کاملا مکمل هم دیگه، تکمیل کننده هم دیگه.
بسیار ازتون متشکرم جناب آقای دکتر حسین رعیتی فر، مسئول سازمان بسیج کارگری کشوری. اگر فرمایشی ندارید با شما خداحافظی میکنیم آقای دکتر.
من هم از شما و هم از همکارانتون و مهمان برنامه هم تشکر میکنم. امیدوارم که ایام هفته بسیج بر مردم عزیز ایران اسلامی و دریادلان بسیجی و همه مستضعفین جهان اسلام مبارک باشه. در خدمت شما.
بر شما هم مبارک باشه. براتون آرزوی توفیق میکنیم. خدا نگهدار شما. آقای دکتر مهدوی، یکی از این واگن‌های 22 گانه قطار بسیج، بس بسیج دانش آموزه یا بسیج سواد آموزی، حالا اگر من اشتباه میگم شما تصحیح بفرمایید، تو این بحث کرونا که الان خیلی از دانش آموزان ما دچار مشکل شدن، یا کودکان لازم التعلیمی که الان امکان استفاده از این تکنولوژی های آموزشی رو ندارن، بسیج برای اینا فکری کرده؟
بله، در قالب اون طرحهایی که عرضم به خدمت شما بسیج داره، یکی از مهمترینش اون بحث اقشار تخصصیه که عرض کردم خدمتون. هر کدوم از اینها گروه‌های جهادی متناسب با خودشون رو تشکیل دادن. احسن. یعنی فرض بفرمایید توی حوزه تولید و اشتغال گروه‌های جهادی تشکیل شدن از اون قشر تخصصی که رفته مثلا MBA خونده، طرف اومده مدیریت صنعتی خونده، صنایع خونده، اینا کنار هم گرده هم جمع میشن، میرن تو اون بحث آرزیابی شرکت میکنن یا تو بحث حوزه اشتغال میان فعالیت خودشون رو انجام میدن. تو حوزه دانش آموزی هم ما این گروه جهادی تخصصی داریم. ما داریم میبریم به سمت، میریم به سمت اینکه گروه جهادی تخصصی برن علاوه بر اون عمران آبادانی که سالها بود، بحث سازندگی که مساجد مدارس رو میساختن توی نقاط دور افتاده که مستعد بودن و ظرفیت لازم رو داشتن برای اینکه دانش آموزان بتونن توی مدارس درس بخونن، اون بحث نهضت سواد آموزی رو هم ما داریم.
احسن.
عرضم به خدمت شما همین بچه‌هایی که عرضم به خدمت شما تو حوزه کرونا حالا امکان اینو نداشتن که عرضم از این امکانات لازم بهره مند بشن، ما تو حرکت مؤمنانه بحث رساندن تبلت رو به اینها داشتیم. حسن. در قالب اینکه از خیری منابعی رو جمع‌آوری کردیم. حسن. و این تبلت رو به اونا رسوندیم. غیر از اون آموزش هایی که تو این بسیج دانش آموزی و خود بسیج سازندگی ارزم به خدمت شما این گروه های جهادیش رو بسیج کرد برای اینکه بتونه این محتوای آموزشی رو در کنار ارزم به خدمت معلمین عزیز و وزارت آموزش پرورش ارزم به خدمت شما محتوای درسی رو تهیه بکنه و در اختیار این دانش آموزانی که محروم بودن از این آموزشه قرار بده. این کار انجام میشه.
آیا دکتر شما به خاطر اینکه متهم به ریاکاری نشید این گزارش عمل کرد و نمیدید، این همه کار کردید تو کشور؟
خب ببینید،
احساس نمی کنید روابط عمومیتون دوچار مشکل واقعا؟
نه ببینید، هر کدوم از اینها، هر کدوم از این اقشار تخصصی، مثلا فرض بفرمایید قشر تخصصی مثلا بسیج دانش آموزی روابط عمومی خاص خودش رو داره و مطمئناً این کار انجام شده. درست. حالا این که در اشل ملی باشه و عرضم به خدمت شما این قالب گرفته شده باشه و به اطلاع عموم رسیده باشه و همه اطلاع داشته باشن، این رو باید یه مقدار بیشتر پررنگتر کرد، ولی این کار انجام شدنش که
واقعا آیه دکتر مهدوی ما توی بحث حالا کمکی که شما به وزارت بهداشت کردید تو واکسن فلج اطفال 20 میلیون نفر،
تولید ماسک،
تو گرفتن فشار خون 30 میلیون نفر، دنیا واقعا از تعجب دهانش باز مونده. یا همین تو این بحث
هیچ جای ظرفیت بسیج رو نداره،
تو همین تو بحث کرونا که الان دارید انجام میدید 2 میلیون نفر رو دارید آماده میکنید
پایش سلامت
اینا کارهای بسیار بزرگیه. ولی چرا اینها به اطلاع عموم نمیرسه؟
قبول دارم که باید یه مقداری پررنگتر،
حرفه‌ای‌تر روابط عمومی وارد بشه. بله. آقای دکتر مهدوی، بریم سراغ تحقق اون فرمایش حضرت امام. حضرت امام موقعی که به انقلاب رو به پیروزی رسوندن یه فرمایش خیلی دقیقی داشتن، گفتن بزرگترین تهدید انقلاب اسلامی اینه که محصور بشه به مرزهای ایران. توی این معماری مقاومت که انجام دادیم از افغانستان، عراق، سوریه، لبنان، الان دوستان اونجا منتظر ایدئولوژی هن، منتظر تغذیه فکری هن، عنایت دارید، بسیج برای اونها چه نسخه ای دارن؟
الحمدلله رب العالمین. خب تو این سالهایی که به هر حال بسیج به قول معروف داشت روی این که به صورت کیفی بخواد کار بکنه و مصادره بکنه، عرضم به خدمت شما این تفکری که تو ایران وجود داره و همینطور که شما به درستی اشاره فرمودید این کار انجام شد توسط، حالا اینجا یادی کنیم از سردار شهیدمون شهید سلیمانی، واقعا جاشون واقعا خالیه. اصلا. چون تمام اون ظرفیتی که در مردم عراق، در مردم سوریه، در مردم افغانستان ایجاد شد به واسطه به کارگیری این ظرفیت مردمی و شبیه سازی اون چیزی که در ایران اتفاق افتاده بود در احسن. اونجا احسن. این رو شهید سلیمانی به درستی و با قوت اونجا پیگیری کرد و منجر شد به تشکیل این بسیج مردمی در هر کدوم از این کشورهای همسایه ما که تونستن علاوه بر این که از کیان خودشون دفاع میکنن، الان تو قالب مشارکت مردم در حوزه‌های اقتصادی الان شروع کردن به کار کردن. من خبرهایی که دارم اونها هم اومدن همون بحث مشابه سازی که عرض کردم خدمتتون تو ایران اتفاق افتاد، ابتدا با جنگ شروع شد ولی بعدن تسری پیدا کرد تو حوزه‌های دیگه و تکثیر شد این قابلیت. الان این قابلیت توی اون کشورها هم عرضم به خدمت شما تقریبا کپی برداری شده و در حال انتشار هست.
بله، بسیار ازتون متشکرم آیه دکتر مهدوی. حضرت آقا میفرمایند که بسیج که این همه که برای کشور و انقلاب مهمه، به شدت در معرض توطئه و نفوذ دشمن قرار گرفته تا این حرکت عظیم بسیج رو از درون تهی کنند. شما برای مقابله با این نفوذ چه اقدامی کردین؟
خب ما توی بسیج من میخواستم اشاره بکنم ولی حالا گذشت به اینجا رسید که شما تو این سوالتون پرسیدید، و اون این که ما با تشکیل گروه های اندیشه ورز دائما در حال رصد این حرکت نفوذی دشمن
هست.
بله دقیقا، اون تشکیل هیئت های اندیشه ورز داره کمک میکنه برای این که ما یه سیر تاریخی که لازمه عرضم به خدمت شما به اون بلوغه رسیده بشه و ادامه بعد اون حرکتی که توی بلوغ انجام میشه، ادامه راه چشم‌اندازی که میخواد طی بشه و نقشه راهی که متصور هست برای حرکت‌های آتی، این رو اون هیئت اندیشه‌ور دائما داره رصد میکنه و تمام این موارد رو در نظر میگیره و اون قرارگاه جنگ نرمی که تشکیل شده تو بسیج همه این موارد رو عرضم به خدمت،
یعنی اونجا خیالمون راحت بشه که یه آینده پژوهی داره انشالله. صورت میگیره، چون به هر حال شما نگهبان و حافظان اصلی انقلابی بهم. انقلاب اگر به شکل یه موجود زنده ببینیم این آفت هم داره، عنایت داری به هر حال لحاظ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی نیازهایی داره این پیکره اصلی انقلاب. شما با این آینده پژوهیه که این نیازها رو تشخیص میدید و به پاسخ میدید.
دقیقاً. یعنی اونجا تمام اون، چون میدونید حرکت کورمال کورمال برای یک همچین بنیه‌ای و تشکیلات مردمی اصلا امکان پذیر نیست. یعنی که شما باید حتما افقی داشته باشید، افقی که آینده نگر باشه، توش نیازها دیده شده باشه، اون ارزم به خدمت شما نقشه راهی باید تولید شده باشه و مدل حرکت تعیین شده باشه. همه این مواردتون قرارگاه داره رصد میشه و انشالله به این آفت دچار نشیم.
یک سال دارم فقط خواهشم اینه که تلگرافی به این یه دونه سال و خیلی کوتاه جواب بدید. اون هم دغدغه مقام معظم رهبری رو فضای مجازی. عنایت دارید. ایشون معتقدن که فضای مجازی در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در عرصه ملی و بین المللی تأثیر گذاره. شما برای این تأثیر گذاری که دستاوردهای انقلابمون رو به دنیا معرفی بکنید چه اقداماتی انجام دادید؟ فقط ظرف یک سری
خواهش میکنم. این هم قرارگاه ارزم به خدمت شما فضای مجازی ما داریم توی بسی، چون گفتی تلگرافی خیلی سریع میگم، که اونجا فصول و سیلابس های لازم رو برای حرکت در آینده بسیج ارزم به خدمت شما دائما رصد میکنه، فضای موجود رو رصد میکنه و ارزم به خدمت شما اون چیزایی که لازم هست برابر اون برنامه‌ای که ریخته شده در این حوزه ارزم به خدمت شما برنامه‌ریزی میکنه و اجرا میکنه.
بسیار ازتون متشکرم. با افتخار گفتگو کردم با جناب آقای دکتر مهدوی، مدیر اقتصاد مقاومتی و صنایع تبدیلی سازمان بسیج سازنده کشور، و همچنین دکتر علی حسین رعیتی فر، مسئول سازمان بسیج کارگری کشور. و تشکر ویژه هم میکنم از شما شنوندگانی که تا این لحظه با ما همراه بودید. فراموش نکنید که تا ساعت دیگه میتونید فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو از طریق سایت رادیو گفتگو در اختیار داشته باشید. آدرس تانمای ما radiogoftegu.ir. با زدن ماسک در مقابل این ویروس منحوس کرونا ایمن بمانید. وقت بخیر و خدا نگهدار.
تشکر.
هفته بسیج این آینه تجلی قدرت ایمان و عشق مردم مسلمان و انقلابی ایران بر بسیجیان، این پای مردان ثابت قدم دفاع از دین و میهن و ولایت گرامی بود. همچنان با ادامه برنامه ها از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتتون هستیم. خیلی متشکرم از اینکه تا این لحظه شنونده این شبکه رادیویی بودید. امیدوارم برنامه‌هایی که تا این ساعت تقدیمتون شد رضایت خاطر شما هموطنان عزیز رو فراهم آورده باشه. ساعت 11 هست و